اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش پایانی فصل 13 اشکالی رو جناب فخر رازی مطرح کردن درباره ادراک کلیات. البته دیگران بازگو کردن، ذکر کردن، ایشون بازگو کردن که وقتی ما کلی رو درک میکنیم، اگرشون چه کلی در ذهن موجود باشد، این هم جزئی باید باشه هم کلی، چگونه شی هم جزئی است هم کلی. برای اینکه اگر در ذهن موجود است برابر اشیاء ما هم شخص لم یوجد، این شخص است، از اون جهت هم که شما میگید کلی است. بعد خود جناب امام رازی پاسخ دادن، بعد مرحوم خواجه پاسخشون رو نپذیرفتن، اشکالی کردن. خود مرحوم خواجه راه حل ارائه کردن، این امور چهارگانه گذشت. مرحوم صدر مصدحین بعد از امور از این مراحل چهارگانه فرمودن به این که منافاتی نیست که شی هم شخص باشد هم کلی، و توجیهی که خودتون داشتن. این نشون بدهد که اونی که مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله در منظومه دارن که فانکر از ذهنی قوم مطلقا، و امام رازی را جز منکران وجود ذهنی میدوند، برای اینکه امام رازی قائل است به اینکه علم اضافه است، و چون علم اضافه بین نفس و معلوم هست پس چیز در ذهن نیست، این نسبت ناتمام بود، چون که در بحث قبل هم اشاره شد امام رازی علم را اضافه میداند، نه که وجود ذهنی را منکر باشد. مگر الا و لابد یه صورتی باید در ذهن باشد که نفس با اون صورت اضافه داشته باشد، اون اضافه علم است، نه اینکه در ذهن چیزی نیست. و این بحث هم نشون میدهد به این که امام رازی منکر وجود ذهنی و صورت ذهنی و امثال ذلک نیست، یعنی که همه این حرفا اگه صورت ذهنی وجود ندارد و اشیاء ما لم شخص لم یوجد و امثال اشکالات مطرح بشه و بعد ایشون تصدی پاسخ را به عهده داشته باشن و اینا دیگه طرح نمیشه. که این نشون میده که امام رازی قائل است به این که در ذهن الا و لا با صورت موجود است، منتها علم اضافه بین نفس و اون صورت است، اون صورت کیف است و علم نیست. به هر تقدیر مرحوم صدر متعلقین در صفحه 365 نظر نهایی خودشون رو ذکر کردن، بعد در صفحه 366 که در این جلسه به خواست خدا باید بخونیم جنبندی میکنن. صفحه 366 سطر دوم به بل جمله، این طرز تدوینی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن که مطلب طرح میکنن بعد فمن فتبین اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، به این بخشای از روش صدر متعلقین هماهنگ است. مرحوم صدر متعلقین بعد از تبیین اون مسائل تمام به بل جمله، این بل جمله داره حالا خلاصه گیری میکنن که چند مطلب رو متعال گفتیم. به بل جمله از صورت العقلیه لا یکتنف حل حیات و نفسانیه. شما گفتید به این صورت عقلی چون محفوف به عوارض هست پس مجرد نیست، تا اینکه همراهانی دارد، و چون همراهانی دارد باعث تشخص اوست، این از اون قبیل نیست. یک، برای اینکه اصلا حلولی در نفس نکرده، در جای خودش موجود است و نفس از دور با او ارتباط دارد. دو، و لیسه وجودها وجودن نفسانی. یا نظم طبیعی اقتضا میکرد که اول این اشکال مطلب را اول و نتیجه اول را ذکر بکنم بعد اون نتیجه دوم رو، یعنی بفرمان به بل جمله لیس وجود صورت عقلیه وجود نفسانی یا یک، ولا یکتنف حال حیات نفسانی. دو، اصلا نحوه هستی او تو هستی نفسی، نفس مادامی که نفس است فقط صور خیالیه و وهمی، معانی وهمه درک میکند، وقتی به تجرد عقلی بار یافت مجرد عقلی را درک میکند. معقول وجود نفسانی ندارد، وجود عقلانی دارد. عاقل وجود نفسانی ندارد، وجود عقلی دارد. تعقل وجود نفسانی ندارد، وجود عقلی دارد. مادامی که با همراهان همراه است عقل نیست، معقول نیست، عاقل نیست. پس پس نتیجه اول این که لیسه وجودها وجود نفسانی یا یک. نتیجه دوم آن است که لا یکتنف و هل حیات و نفسانی دو. خب و لیسه وجودها وجود نفسانی یا وجود نفسانی مثل چی؟ کل عوارض نفسانیه من شهوت و الغضب و الخوف و الحزن و شجاعت و غیرها، اینا وجود نفسانی هن. به چی میگن وجود نفسانی؟ اونی که ذاتن مجرد است یک، فعلا با ابزار کار میکند دو، ولی اگر چیزی ذاتن و فعلا منزه از ماده و ابزار بود اون میشه وجود عقلی. نفس آن است که گرچه ذاتش مجرد است ولی بخواد کار انجام بدهد با قوا کار انجام بدهد. عقل آن است که مجرد است ذاتن و فعلا کاری هم بخواد انجام بدهد بدون ابزار انجام میده. نه نه نخیر، این اونا ناظر به اون اشکال است که بالاخره علم چون در نفس است، این صورت علمیه چون عقلیه چون در نفس است، یک تنه فر عوارض نفسانیه و عوارض نفسانیه او رو همراهی کرد، بس مجرد نیست و چون در نفس است، حال در موضوع است، حلول العرض فی الموضوع از شی ما لم شخص لم یوجد، پس کلی نیست. لذا بحث رو بردن در از صورت العقلیه، نه در از صورت العلمیه. از صورت العقلیه این نیست، این دو نتیجه. سوم یعنی حالا که مجرد قبلا فرمودن دیگه، بله اینجا برازه فرمودن، اینجا فرمودن به این که مادامی که همون سطر صفحه 365 که در جلسه شب خوندیم 4 سطر مونده به آخر، از نفسو مادامت مقیدتن به هذه الحیات نفسانیه لا یمکنو ان تسیر عاقلتن بالفعل ولا معقولها معقولن بالفعل ففیها مادامت موجودتن بالوجود طبیعی او بالوجود نفسانی قوت العاقلیت. اگه با حرکت جوهری بالا آمد و کامل شد اون وقت میشه فعلیت العاقلیه، فعلیت المعقولیه فی الارتعقل فیزن سلخ من حاضر وجود. این سلاخ را هم با حرکت جوهری معنا کردیم. رسار وجودها وجودن آخره و تشخصها تشخصا عقلیا کلیا اونگاه سلخ لان تسیر این المعقولات و تتساوا الیها نسبت و شخصی ها. این نتایج بس دیشب. خب بله اصلاح شده، بله این عبارت معنی سر به یتساوا الیها اونم اصلاح شده. خب وقت علم، این نتیجه سوم، این باید مناسب این جمعه شده اولا و ثانیا و ثالثا و انه بود وقت علمته نباید باشه. حالا وقت علمته ایزن، اونا گفتن به این که چون با حیات نفسانی همراه هست مجرد نیست. ایشون جواب دادن که حیات نفسانی ندارد، بر فرض چیزی او را همراهی بکند با تجرد و منافات ندارد. معنای تجرد این نیست که چیزی نداشته باشه، معنای تجرد آن است که طبیعی نباشه، حسی نباشه، خیالی نباشه، وهمی نباشه. اگر همراهانی داشته باشه در حد معقول، تجرد عقلی، این کاملا مجرد است. وقد علمت، این نتیجه سوم ایزن، ان معنى تجرید فی تعقل این است، در غیر تعقل هم برابر همان است. من چرا اونا که در حد وجود نفسانی موجودن مادامی که در هست، در همون بحثی دیشب این بود دیگه، اگر وجود نفسانی دارد قوه عاقلیه دارد، یعنی وجود نفسانیش بالفعل است، تعقلش بالقوه. دو ساعت مونده به آخر. خب وقد علم تیزن ان معنى تجزید در تعقل و غیر تعقل فی ادراک، اینجا چون آن بود به سرازه کردن، لیسه کما هو المشهور من حذف بعض الزوائد، نه باید که خصوصیات مادی و بانند اون نداشته باشد، ولو همراهان داشته باشد، منتها همراهان باید هم سطح او باشن. یعنی اگر ما خواستیم انسان را مجردن عمل مجرد تام باشد تا تعقل کنیم، یعنی باید نحوه وجود طبیعی و حسی و خیال و وهمی را از او تجدید کنیم. اگر مفاهیم کلیه نظیر قابل صنعت و علم و امثال داره که مفاهیم کلیان همراه معنای انسان درک بشن، بل کاملا قابل تعقل هست. زیرا معنای تجدید این است که از اون نشئه طبیعت و حس و اینها مجرد بشد، نه از هر همراهی. ممکنه همراهانی هم داشته باشه در صد خودش. چهارم، این معنی سوم، نتیجه چهارم، نتیجه چهارم این است که معنای ادراک این نیست که مشائین گفتن که صورت از عالم طبیعت میاد به حس، کم کم تجدید میشه، تقشیر میشه، انتظام میشه، بعد کلی میشه و نفس ایستا و ایستاده است. اینا میگفتن به این که نفس چون در بدء پیدایشش مجرد است، این حرکت جوهری هم ندارد، جسم حدود و روحات و بقا هم برای اونها مطرح نبود، نفس تفاوتی نکرده. این صورت است که از عالم طبیعت به وسیله دستگاه حس به محدود حس میآید، بعد تقشیر می شود، نفس رو قیود شرها می کند، محسوس می کند، متخیل می کند، کم کم می شه معقول. پس نفس واقف است، مدرک جا به جا می شود. نتیجه هارم این است که ولا ان نفس واقفتون و المدرکاتو منتقلتون من موضوع المادی الى الحسی اولا و من الحسی الى الخیال ثانیا و من الخیال الى العقل ثالثا. این چنین نیست. این از اون حرفای قرر حرفای حکمت مطالعی است. و این است که همون طوری که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اندیشه این چه اینه؟ انگیزه این چه؟ العلم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، العدل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، عقیده این طوره، اخلاق این طوره، علوم این طوره، همه اندیشه ها، همه انگیزه ها. این اون روایات رو معنا میکند که غذای حرام فکر پاک نمیشه، برای که همینه دیگه. آخه چجوری غذای حرام فکر حرام بد در میاد؟ این برای دیگران قابل درک نیست. برای کسانی هم که تفکر مشائی و فلسفه مشائی و کلام دیگری دارن قابل درک نیست. اما این که میگه ای برادر تو همین اندیشه ای، این اگه بیفته تو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن علم و معرفت و عقیده و دین، بل این غذای حرام فکر پاک در نمیاد. نه بله صادق حق، علم نافع یه فکری که بتونه آدمو بسازه، بلکه یه بلای به جان آدم میشه. حق و باطل در فوتن، بله بله، علم نافع این تازه میشه یک تیغ در دهنگ زنگی من. این اینجوری در میاد. یعنیم کلا این بیان نورانی چیز وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که کسب حرام یبین و فزوریه، این هم اثر داره. و این آیه و شارک هم فل اموال بر اولاد باید معنا پیدا میکن. شارک هم فل اموال، خب این کسب حرام، این کسب حرام یه لقمه حرام خورد، بعد کم 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 همون اندیشه ها و انگیزه ها و نطفه ها که بعد ها پیدا میشه، باعث میشه که این شخص فرزند پدر خودش از تو فرزند شیطان. بر تقدیر غذای حرام علم نافع در نمیاد. ما تا حال شنیدیم که نفس و جسمان حدوث و روحانیت البقا، اما این تحلیل ثابت میکند العلمو به شرح ایزن، العدلو به شرح ایزن، الایمانو به شرح ایزن، العقیدتو و الاخلاق به شرح ایزن، همه اینها جسمان حدوث و روحانیت البقا. یعنی این نان حلال است که میشه علم تا نافع، این نان حرام است که میشه علم زاف. علم است به جان آدم، بلا به جان آدم. یعنی ما مشکلی که داشتیم از این مشایخ سوء که نوشتن و یا درباری بودن یا بالاخره آفت دین بودن، همینجاست دیگه. یعنی این ممکن نیست قضای حرام علم نافع در بیاد. اعوذ بک من علم لا ینفع. این علم لا ینفع به وقت از خود علم گوهر و جوهرش زیون بار است، مثل سحر و شعبده و جادو و اینها. خب حضرت که به دنبال اینا نبودن، مسلمان هم که به دنبال اینا نبودن، برای این علم فی نفسه لا ینفع است. اعوذ بک من علم لا ینفع. اما اینو گفتن تو نماز، تعقیبات نماز، تو ادعیه این دعا رو زیاد بخونید، نه یعنی خدایا من از فراگیری سحر و شعبده به تو پناه برم. این خب محل ابتلاء مسلمان نبود. البته این علم لا ینفع هم هست یقینا، بله، اما این اون علمی نیست که همه رو خدایا من از تو از سحر به تو فراغ برم، از شعبده، اینا محل ابتلاء نبود. اون علمی که لا ینفع هست همینه، یعنی علمی که نور باشه، یغذف الله فی قلبم بشوشه، اون نافع است. این علمی که بلا به جان عالم هست، من از این علم به تو پناه میبرم. این از اون قرار حرف های حکمت متعالی است. بل المدرک و المدرک یتجردان معن و ینسلخان معن. این انسلاخ را در جلسه دیشب برام که منش است که اینا خلع لبس نیست، لبس بعد لبس است، منتها انسلاخ از نقص در حقیقت. بله، اون چون تجرد یکی پس از دیگری هست، از این قیود بیگانه و وابستگی به طبیعت و من و ما باید تجدید بشه دیگه، از این من و ما تجدید. خب بیان سلخان معن من وجودن الى وجودن و ینتقلان معن من نشعتن الى نشعتن و من عالمن الى عالمن. این همون دعای نورانی مناجات شبانی است که و ان ابصار غروبنا طوری که حتی تخرقه حجوبا نور، تخرقه 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 بشه و تصل الى معدن عظمه. هیچ ممکن نیست کسی فکر بد داشته باشه، اهل بازی باشه، علم نافع گیرش بیاد. این علمی است که بالاخره بساط رو به هم میزنه. علمیش بساط. حتی تسیر النفس عقلا و عاقلا و معقولا بالفعل بعد ما کانت بالقوته در همه اینها. حالا این شده فتسیر فتسر الى معدن العظمه، اون وقت فتسیر معلقتا به عز قدسه. خب بخشی از جنبندی ها در اثنای بحث ارائه شد. بخش دیگرش اینه که در تعلیق سیدن استاد رضوان الله علیه در صفحه 362 اونجا اشاره شد که ایشون گاهی به تروی گاهی به تسلیس صدر متعلن اشکال میکنن، که در صفحه 362 مرحوم صدر متعلن سطر اول فرمودن و بالحقیقت الادراکو سلاست و انواع کما ان العوالم ثلاثه و الوهم کنه و عقل ساقطون هیچ. ایشون فرمان که احساس و خیال و عقل این سه مرحله است، بلحق انه نوعان به اسقاط احساس چنین که فرمان. صدر متعلین همین مطلب را یعنی تسلیس یا تسنیه را در صفحه 500 و 501 و 502 دارن، اونجا که اقسام علوم را ذکر میکنن، میفرمان که اقسام علوم به لحاظ معلومان ماست در صفحه 500 و 501. میفرمان که لما اینکه چون حقیقت علم به وجود سوری برمیگردد، وجود هم سه قسم است، تام و مکتفی و ناقص. اول تام است و که مار عقول است و بعد مکتفی است و بعد ناقص. قهران علم هم سه قسم خواهد بود، اونجا باید مشخص بشه که ما واقعا سه قسم علم داریم یا دو قسم داریم. احساس رو به کجا باید برگردونیم؟ آیا به لحاظ معلوم چون ناقص و مکتفی و تام داریم علم هم سه قسم است، یا علم ناقص ما نداریم علم مکتفی و تام داریم؟ اونجا باید بیان بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در اون خلاصه جنبندی اشاره شد که اشکال سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه و چوبست حرف است و نه به حرف مرحوم صدر متعلی. رو برهان تزایف ایشون جدا اشکال داشتن از اول تا آخر، که بالاخره تزایف از اقسام تقابل است و یک جا جمع نمی شود. اونجا که جای تزایف است، یعنی مسئله وحدت و کثرت، مقسم تزایف که تقابل است، محصول غیریت ذاتی است. وحدت موجود یا واحد است یا کثیر، یک. وحدت احکامی دارد، اقسامی دارد، بحثش جدا. کثرت اقسام و احکامی دارد، از احکام کثرت غیریت است. غیریت هم دو قسم است، یا ذاتیه که طرد متقابل است، یا غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه که کلت طرفین طارد دیگریان، این میشه مقسم تقابل. پس غیریت ذاتیه که ازش تقابل تعبیر میشود، تقسیم میشود به تضاد و تزایف و عدم ملکه و سلب و ایجاب، که همین ها روی غیریت ذاتی است. اگر تزایف روی زیر مجموعه غیریت ذاتی است، پس متضایفان هرگز یک جا جمع نمیشند در این حال که متلازمند. اونجا دیگه مرحوم سعد متعلقین نفرمود که تزایف دو قسم است، یک قسمش غیریت ذاتی است، یک قسمش غیریت ذاتی ندارد. اونجا به اطلاق قبول کرد، ولی در جلد 7 در خیلی از موارد فرمود که تزایف دو قسم است، یک قسمش از اقسام تقابل است، یک قسمش نیست. و همه اینا متشابهات بودند و در همین این بحث اتحاد عاقل و معقول اونجا باز کردن که ما وقتی میگیم تزایف، اینا عاقلند، اینا معقولند، اینها مسامحه در تعبیر است. ما برای اینکه ذهن آماده بشه میگیم اینها متضاد، عاقل معقول بخواد، معقول عاقل میخواد، وگرنه واقع مطلب سخن از عاقلیت و معقولیت نیست. این حضورون و نورون و ظهور همین. مثل این که در باره واجب تعالی میگن موجودون لذاتهی، موجودون لنفسهی، همین تعبیرات مرجع مجاز است. مرجع این تعبیرات مجاز اینه که وجودش زائد بر خودش نیست، نه اینکه واقعا ذاتی دارد و وجودی دارد، این وجود مال ذات خودش است. پس این تعبیرات مجاز، یعنی این حرفا حرفا چوب بستیه. ما چوب بست کردیم تا معماری کنیم، مهندسی کنیم، این بنا رو محکم کنیم. به چوب بست شما نگاه نکنید. ما برای اینکه ذهن آماده بشه میگیم واجب موجود لذاتهی، یا علم واجب به ذاتش برای این است که با قطع نظر جمعی معدا عاقل است. عاقل کم که بدون معقول نمیشه، پس بابا عاقلون بابا معقولون رو تزایف. این تزایف چوب بسته، شما به این چوب بستش کار نکن. مثل اینکه اون موجود لذاتهی تعبیر چوب بستی است. پس اشکال سیدن استاد در حقیقت به چوب بست، و برای که مرحوم سعد متعلقین از راه تزایف اصلا وارد نمیشن. میگن این موجود نور است و ظهور است و هیچ حجابی درش نیست، هیچ غیبتی هم درش نیست، هیچ غفلتی هم درش نیست، نورون. شما خواستید بگید فوا عاقلون معقولون، مجازید بگید، اما سخن از تزایف نیست. ما از راه تزایف نیامدیم که اگر متضاعفان یه جمع نمیشه مسئله از دست ما بره. این حرف اول. نه خیر، در صفحه چند بود فرمودن که اینا همش مجازه دیگه. 356 منظر فرمی سطر اول صفحه 356. فهذه الاضافه بینه تعالی و بین ذاتهی امر یعتبره العقل علی قیاس ما یجده فی غیره تعالی من الممکنات الموصوفه بما یزید علیها. این رو میگن که واجب عاقل است، واجب معقول است، ذاتش عاقل است، ذاتش معقول است، تنبیهن علا سلب زوائد انه تعالی لا علا اثبات الاضافه فی ذاتی تعالی. فن نسبت هنا که مجازیتون مرجعوها سلب و نسبت ترکیب و الکسره فکز المغایره بین طرفین مجازیتون فعضات غیر رضا. نظیر این که میگن واجب موجود لذاتی و مانند دو. این مطلب اول. و بعضی از پیچیدگی های مسئله اتحاد عاقل و معقول، چون در اتحاد عاقل و معقول بخشی به عقل برمیگرده، بخشی به عاقل، بخشی به معقول، فعلا ما در بحث عقل و تعقلیم. یک سوم مشکلات باید حل میشد، تا حدودی حل شد. دو سوم مشکلات که به عاقل و معقول برمیگرده در طرف عاقل و طرف معقول مطرح میشه. چون اتحاد عاقل و معقول معنیش اینه که عقل و عاقل و معقول یکی هن. تا کنون ما درباره عقل داریم سخن بگیم، هنوز وارد مسئله عاقل نشده، هنوز وارد مسئله معقول نشده. این مالی مطلب دیگر این که خب جواب حقیقی پس اون شد و این یک شبکه و یک توریست برای سید اون مطلب. مطلب دیگر این که سیدان استاد رضوان الله اشکال داشتن که غیر از مسئله تزایف شما چی میگید معقول لا وجود له الا للعاقل، معقول معقولیته للعاقل است چون لأن وجوده للعاقل است، چونه میگوید این شی با قطع نظر از جمیع معادا معقول است؟ ما ایلو لا نسلم. این اشکالشون بود و تعلیقشون. این هم اشکال به توبه است. این هم که میگن معقول چون معقول وجوده للعاقل است، یعنی معقول بودن او به موجودیت این للعاقل یه چوبه است که باره به این معماری برسونه. مثل که بگیم واجب موجودون لذاتی، یعنی یه ذاتی داره، یه وجودی داره که وجودش برای او. یا میخوام بگن که وجوده موجود وجوده لذاتی، یعنی لیس وجوده زائد علی ذاته، مرجعه الی سلب الزوائد، بازگشتش به اینه. پس اشکالشون تو مسئله این که موجودی معقول وقتی وجوده للعاقل است ما قطع نظر ان ما ادا معقول نیست لا نسلم که معقول باشد، اینم اشکال بشون بس. اصلا موجودیته للعاقل یه تعبیر مجازی است که ذهن عادت بکند، یه بغن این حضور و نور و ظهور، این هم دو مطلب. این اشکال هم اتون قدیل است. اما مطلب بعدی از این تعبیرات که گاهی انسان یک شبکه یه دامی درست میکنه برای اینکه صیدی بگیره، یه چوبسی درست میکنه برای اینکه معماری داشته باشه، تعبیر معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب است. این آفتاب آمد دلیل آفتاب اونقدر جا افتاده که اشکال است، به ذهنش کسی نمیاد. خب آفتاب مجهول است یا معلوم؟ دلیل میخواد یا نمیخواد؟ اگه دلیل میخواد خب دلیلش خودش باشه که بشه دور یا مصادر مطلوب. این آفتاب آمد دلیل آفتاب یعنی بفهم که دلیل نمیخواد، نه که دلیل میخواد دلیلش خودشه. از بس این مطلب شفاف است که اشکالش به ذهن کسی نمیاد. این یک شبکه است، این یک چوبست است که مطلب رو بفهمونن و خوب هم میفهمونن. وگرنه وقتی انسان به مطلب رسید این چوبست مزاحم آدم است. انسان سوال بکنه که آفتاب دلیل میخواد و دلیلش خودشه که این مصادره است و دور. این همین تعبیر در دعای نورانی صباح هست، یا من دل علی ذاتی به ذاته، یعنی تو دلیل نمیخواهی، نه دلیل میخواهی دلیل خودت خودتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، این کرایه به این است مرجع او الی سلب الحاجه. همین بیان نورانی حکیم صدر متعلین است در شلد سوم اسفار صفحه 356 تنبیهن علی سلب زوائد ان. نه اینکه واقعا آفتاب مجهول است، احتیاج به دلیل دارد، دلیلش خودشه. خب میشه مصادر مطلوب که؟ این میشه دور که؟ این آفتاب آمد دلیل آفتاب یعنی اعلم انه لا تحتاج الشمس الی دلیلین، نه تحتاج الی دلیلن و دلیله هو نفسها. این از اون قبیله. خب اونجا دو چیز است، علت و معلول دو چیزه. تزایف در مورد کثرت خب چرا راه دارد؟ یعنی وقتی دو چیز باشد، یکی عالم باشد یکی معلوم، بله. اما درباره شیء واحد که الف اگر بخواد به خودش عالم باشد، مثل واجب تعالی که بسیط است به خودش عالم باشد، چون ما بگویم عاقل است و معقول، این برای اثبات این است که علمش زاده بر ذات نیست، نه که واقعا تزایف هست. منتها تزایف اینجا جمع میشه جای دیگه جمع نمیشه. این نظیر این که آفتاب آمد دلیل آفتاب نه معنیش اینه که مصادر مطلوب همه جا باطل است، ما اینجا مگر اینجا. این یعنی لا احتیاج الی دلیل، نه که واقعا شمس دلیل میخواد، اون تو دلیلش خودش خودشه، میشه مسئله مطلوب که میشه دور که یعنی هر جا کثرت باشد تضایف هست، در بسیط جا برای تضایف نیست که. اون وقت دو چیزه بالاخره، علت و معلول دو چیزه و کثرت هست، اما علت اگه بخواد به خودش علم داشته باشد برد دیگه. الان بحث داره اینه که صورت عقلیه عاقل است و معقول است و عقل و نفس به این عقل و عاقل و معقول متحد می شود، عاقل می شود. کور که نمیتونه جایی رو ببینه که اون. خب پس این از اون سنخ است. پس نمی شود گفت به این که این که مصادره میشه تا شما بگید مصادره مطلوب همه جا باطل است الا اینجا، یا دور همه جا باطل است الا اینجا. این اشاره به این است که لحتیاج علت دلیل خرص، یعنی که در اونجا تخصص است نه تخصیص، اینجا هم همینطور است در جای تخصیص. خب میمونه مسئله برهان صدیقین. در برهان صدیقین که من در لعلا ذاتی به ذاته، اونجا برهان صدیقین سخن از مفهوم است، سخن از علم حصولی، سخن از کثرت واقعی است. ما مادامی که می اندیشیم و با مفهوم و با برهان حصولی کار داریم، واقعا کثیره. یعنی ما وجود صرف داریم، هم از این وجود صرف ما وجوب در میاریم، می گوییم این وجود صرف با این وجوب همراه است. این دلیل است، استدلال است. با بررسی خود این پی میبریم به چیزی دیگر. تو فضای مفهومیت واقعا دو چیزه، ما یک ضرورت ازلی داریم، یه وجود صرف داریم، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، کاملا از هم جدا. از یکی پی به دیگری میبریم، این وجودش دلیل بر وجوب او. بله برهان صدیقین است، برهان هم هست و درست هم هست، هیچ محضوری هم ندارد از خودش. منتها چون اینها بسیط هم میگیم در علا ذاتی به ذاته، وگرنه مادامی که مفهوم است نخیر، این دال چیزی دیگه است، این مدلول چیزی دیگه است. وجود نامتناهی وجوب را در بر دارد، از وجود پی به وجوب میبریم و این دو مفهوم است، دو چیز است. منتها هر دو را از یه جا میگیریم، من حیثیت واحده، میشه در علا ذاتی به ذاته. وگرنه ما بخواهیم از یک شی استدلال کنیم به همون شی، این میشه دو. برهان صدیقین هم تخصصا بیرون است، برای دیگه که الواجب و موجود هم. ما بخواهم بگیم که آیا واجب مصداق دارد یا نه، چون حقیقت وجود من حیث و هیه نامتناهی است، این پس باید واجب باشه. از حقیقت وجود پی به وجوب بردیم، ما قبلا الوجود و موجودون داشتیم، پی بردیم که الواجبو هم موجودون. خب اینا بله، اون کسی که رسیده به جایی که میگه که ما اعبد ربن لم اره، اون دیگه نظیر آفتاب و مدلیل آفتاب است که مجاز است، این برهان نیست، برهان نیست. مثل این کسی که آفتاب رو ببینه احتیاج به دلیل نداره، نه اینکه در احتیاج به دلیل داره و دلیلش خودش خودش است. الحمدلله.